آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش، تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نماز عید سعید فطر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی. اجرای 103% پرداخت مالیات و بودجه حکومت تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری. و تاکید سید ابراهیم رئیسی بر سرعت بخشیدن در روند گسترش روابط ایران و ترکمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی خطیب موقت نماز جمعه تهران با حضور گسترده مردم در دانشگاه تهران اقامت شد. همچنین نماز عید سعید فطر در حرم مطهر رضوی در مشهد و شهرهای دیگر از جمله در بیش از 1300 مکانهای متبرکه ایران نیز اقامه شد. نماز عید سعید فطر پس از 2 سال وقفه به دلیل گسترش ویروس کرونا در دانشگاه تهران اقامه گشت. در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، ترکیه، مصر، قطر، کویت، فلسطین، کشورهای روسیه مرکزی و روسیه روز دوشنبه و در بعضی دیگر کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و عراق روز سه شنبه عید سعید فطر اعلام شد. با شکرانه یک ماه توفیق روزداری و عبادت این پروردگار، نماز عید سعید فطر در جوار حرم مطهری حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان عصام هلالی از دمشق جلب میکنیم.
به شکرانه یک ماه توفیق روزداری و عبادت پروردگار، نماز عید فطر در جوار حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برگزار شد.
این عید سعید را به عموم امت اسلام تبریک می گویم.
نماینده مقام معظم رهبری در سوریه در خطبه های نماز عید سعید فطر حضور گسترده مردم را بیانگر وحدت و یک پارچگی امت اسلامی برشمرد.
نماز عید فطر امسال نماز پیروزی است که به برکت خون شهیدان محور مقاومت در این بقعه شریفه برگزار می شود.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم که برای اقامه نماز عید به محله المیدان در مرکز شهر دمشق رفت تا اعلام کند در سایه انسجام و همدلی مردم سوریه مرحله بحران 10 ساله را پشت سر گذاشت.
از خداوند منان مسئلت داریم که امسال را سال پیروزی نهایی بر تروریست ها قرار دهد.
امسال آیین نماز عید در سوریه حال و هوای پیروزی و امید به آینده در پی داشت.
وقد حققت آمالها في الانتصار.
در سایه رشادت شیعه مردان مقاومت رژیم صهیونیستی را شکست خواهیم داد و نماز عید را سال آینده در مسجد الاقصی و به امامت امام خامنه ای برگزار خواهیم کرد.
عید سعید فطر عید ملی مذهبی مردم سوریه است. آنان پس از اقامه نماز عید به زیارت شهدا و رفتگان می روند و پس از آن دید و بازدیدها برای تبریک این عید میان خانواده ها شروع می شود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
پس از 2 سال وقفه به علت گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلفی سومین کشور پر جمعیت مسلمان جهان یعنی هندوستان نماز عید سعید فطر با جماعت اقامه شد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
در داخل مسجد صفهایی منظم و طولانی پشت سر هم تشکیل شده بود.
2 سال دیگه لو بہت پریشان ده.
از اینکه پس از 2 سال نماز عید به جماعت و با شکوه در این مکان اقامه شد بسیار خوشحالم.
نه تنها در محبته و شبستان بلکه پشت بام‌ها و خیابان‌های اطراف هم مملو از جمعیت بود. مجموعه رنگی از پیراهن‌های رنگارنگ در حیات مسجد صحنه‌های زیبایی ایجاد کرده بود.
This is a Muslim festival. There are 2 festivals here.
جشنواره بزرگ مسلمانان است که پس از 1 ماه روزه‌داری آن را برگزار می‌کنند. این هدیه خداوند به بندگانش است.
صبح عید فطر 1401 هجری شمسی چند دقیقه از جای جای کشور بزرگ هند این صدا به گوش می‌رسد. پس از پایان نماز اولین کاری که نمازگزاران می‌کنند تبریک عید و در آغوش گرفتن یکدیگر است.
عید کا پیغام خوشی کا پیغام ہے.
پیام عید فطر مسلمانان آرزوی شادی، امنیت و سلامتی برای همه مردم جهان به ویژه هندو مذهبان، سیخ‌ها، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان است.
بیش از 1000 سال است مسلمانان هند این نماز عید را این چنین با شکوه برگزار می‌کنند و نسل آینده هم این صحنه‌ها را خوب می‌بیند. پس از 2 سال وقفه در برپای این نماز با شکوه به علت شیوع کرونا، امروز دوباره مساجد هند از جمله مسجد جامع دهلی شاهد اقامه نماز عید فطر بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
کمیته دولتی مالیات تاجیکستان اعلام کرد که در 3 ماه نخست سال جاری به بودجه حکومت این کشور 3,500,000,000 سامانه مالیات پرداخت شد که اجرای 103% برنامه را تامین میکند. کمیته دولتی مالیات تاجیکستان در این گزارش تاکید کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری 3,500,000,000 سامانه مالیات به بودجه حکومت این کشور پرداخت شده است که 114,000,000 سامانه بیشتر از برنامه تعیین شده میباشد. در این مدت برنامه پرداخت مالیات در ولایت بدخشان 106.3%، ولایت سغد 106%، ولایت ختلان 101.8%، شهر دوشنبه 101% و ناحیه های مرکزی تاجیکستان 102.6% اجرا شده است. همچنین با مبلغ 375 میلیون سومانی فرار مالیاتی در 3 ماه نخست امسال افشا و این منابع به بودجه حکومت تاجیکستان پرداخت شده است. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که در 1 ماه و 3 روز از آغاز جذب جوانان به خدمت در نیروهای مسلح این کشور این برنامه 70% اجرا شده است. سرهنگ فریدون محمد علی زاده از خانگی وزارت دفاع تاجیکستان گفت که 20 شهر و ناحیه های تاجیکستان برنامه بهاره اعزام جوانان به خدمت نظام وظیفه را به طور کامل اجرا کردند. از سوی دیگر در تاجیکستان قانون بازخرید خدمت ضربازی نیز اجرایی شده است. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت در نیروی مسلح تاجیکستان آغاز شد که اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ 26880 سومانی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با وارد نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش های یک ماهی نظامی به عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت میکنند. اما افراد معاف شده از خدمت نمیتوانند در آینده در نهادهای انتظامی دفاعی امنیتی و دادگستری تاجیکستان استخدام شوند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر سرعت بخشیدن در روند گسترش مناسبت های ایران و ترکمنستان تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به وی و مردم کشورش گفت با تدبیرهای ریاست جمهوری قبلی ترکمنستان تعاملات تهران و اشخاباد در عرصه های مختلف از جمله همکاری های گازی، ترانزیتی و راه آهن پیشرفت خوبی داشته و یقین دارم در دوره پیشرو نیز این روند با مدیریت جناب عالی از سرعتی بیشتر برخوردار خواهد شد. سردار برمد محمد و رئیس جمهوری ترکمنستان در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید سعید فطر به رئیس جمهوری اسلامی و مردم ایران با اشاره به فرارسیدن 30 سال برقرار روابط دیپلماتیک میان دو کشور گفت ترکمنستان علاقمند است با توجه به ظرفیت های گوناگون و زیادی موجود همه تلاش خود را برای سرعت بخشیدن در روند بالا بردن سطح تعاملات دو جانبه به کار بگیرد و قطعا فعال بودن کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی یاری زیاد به تحقق این هدف ها خواهد کرد. اتاق ایران از برگزاری مجمع اقتصادی اوراسیا با حضور بخش خصوصی ایران خبر داد. مجمع شورای عالی اقتصادی اوراسیا با حضور بخش خصوصی ایران برای نخستین بار و با حضور بخش خصوصی دیگر کشورهای عضو این نهاد همکاری منطقه‌ای 26 و 27 ماه می سال جاری 2023 در بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان برگزار می شود. بر اساس اعلام معاونت بین المللی اتاق ایران، نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا و مجمع اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه به صورت هم زمان در قرقیزستان برگزار خواهد شد که سیاستگذاری و تصمیم گیری درباره حضور و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی کشورها در این نشست به اتاق ایران سپرده شده است. بر اساس این گزارش شورای عالی اقتصادی اوراسیا جنبه مشورتی دارد و تصمیمات آن در حوزه اقتصاد راه و نقلیات منطقه بسیار اثرگذار می باشد و با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است که در این نشست برای برگزاری نمایشگاه مشترک در منطقه به ویژه ایران ایجاد صندوق یک پارچه سازی اوراسیا و سازوکار مالی آن، راه اندازی ساختار الکترونیکی مشترک و ایجاد شرکت‌های مشترک تعاونی تصمیم گیری شود. همچنین با توجه به امکان حضور تشکل‌های بخش خصوصی در این نشست می توان از این فرصت برای شبکه سازی تشکلی، ظرفیت سازی و کسب اطلاعات از بازارهای کشورهای عضو استفاده کرد. شورای عالی اقتصادی اوراسیا با حضور مقامات دولتی کشورهای عضو هر 6 ماه یک بار برگزار می شود و برای نخستین بار قرار است مجمع اقتصادی با حضور بخش خصوصی کشورهای عضو به صورت همزمان برگزار گردد. رئیس اینستیتوت پاستور ایران گفت واکسن پاستور کوواک توانایی مقابله همزمان با چندین انواع جهش یافته ویروس کرونا را دارد. دکتر علیرضا بکلری در این باره گفت
تولید این واکسن در انستیتوت پاستور ایران 5 میلیون دوز در ماه است که تاکنون بیش از 14 میلیون دوز تولید و تحویل وزارت بهداشت شده و حدود 3 میلیون دوز هم در انبارهامون موجوده که اگر بسیار لازم باشه میتونیم تقدیم وزارت بهداشت بکنیم.
هشدارهای اخیر یحیی سنوار رهبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به رژیم اشغالگر صهیونیستی بار دیگر بر وحشت صهیونیست ها از اراده و قدرت مقاومت اسلامی افزوده است. سنوار در سخنان خود بار دیگر به عدد 1111 اشاره کرد که مربوط به تعداد مشک‌هایی است که در هر گونه رویارویی آینده جنبش مقاومت با رژیم اشغالگر صهیونیستی قلمرو این رژیم را هدف قرار خواهد داد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم فوتبال 7 نفره ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان برابر تیم آمریکا به تساوی دست یافت. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران روز سه‌شنبه در ورزشگاه سالو اسپانیا در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان 2022 با مساف تیم آمریکا رفت که در این دیدار با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. عباس ترابی ملی پوش تیم ایران در دقایق 12:58 این بازی گل‌های ایران را به ثمر رساند. ملی پوشان ایران در دومین دیدار خود با مساف تیم استرالیا می‌روند. مهدی طارمی در رده ششمین برترین گلزن فوتبال جهان قرار گرفت. فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال مهدی طارمی را در جمع برترین گلزنان فوتبال جهان در سال 2022 قرار داد. ستاره تیم ملی ایران و باشگاه پورتو پرتغالیا با 16 گل در رده ششم جدول قرار دارد و کریم بنزما و کلین امباپه با 22 گل در صدر این جدول ایستادند. مهدی طارمی در این فصل توانسته است با آمار بسیار خوب خود نظر بسیار از کارشناسان فوتبال را جلب کند. تیم فوتبال پورتو در هفته 32 رقابت‌های لیگ پرتغالیا در خانه با مساف ویزلا رفت و در نهایت با نتیجه پرگل 4-2 با پیروزی دست یافت. مهدی طارمی با ثمر رساندن 2 گل بهترین گلزن میدان نام گرفت. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اما گزارشی که قبلا اعلام شده بود اکنون آماده پخش است درباره سخنان رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود. اکنون گزارش را میشنویم.
اگر سران رژیم صهیونیستی و افرادگرایان حامی آنها بخواهند نبرد را به نبردی دینی تبدیل کنند، ما برای مقابله با آن آمادگی داریم و ورود به این چالش را پذیرفته ایم.
این اظهارات آتشی به پا کرد و ساختار رژیم اشغالگر را به لرزه درآورد. تحلیلگران و رسانه‌های صهیونیستی بلافاصله پس از آن صریحاً ترور یحیی سنوار را خواستار شدند. اما در محافل فلسطینی ناظران معتقدند اظهارات اخیر سنوار شجاعانه بود و نشان می‌دهد مقاومت در مرحله تثبیت قدرت و آمادگی برای تقابل است.
سخنرانی یحیی سنوار بیانگر موضوع ملی فلسطین است که تاکید می‌کند قدس و مسجد الاقصی خط قرمز بوده و مسئولیت هر گونه تعرض به آن به عهده رژیم صهیونیستی است.
اظهارات برادرمان یحیی از سنوار واضح بود و روحیه ما جوانان را تقویت کرد، مبنی بر اینکه تا آزادسازی قدس فقط چند قدم باقی مانده است.
رهبر جنبش حماس بار دیگر به عدد 1111 اشاره کرد که مربوط به تعداد موشک‌هایی است که در هر گونه تقابل آتی با رژیم اشغالگر قلمرو این رژیم را هدف قرار خواهد داد. وی اصابت این موشک‌ها به قلمرو رژیم اشغالگر را سلسله حملات موشکی در آینده و نماد وحدت مقاومت فلسطین دانست که رژیم اشغالگر را بیش از هر چیز دیگری دچار وحشت می‌کند.
اظهارات اخیر استنوار حامل پیام‌های متعددی است که مهمترین آن برای رژیم اشغالگر اسرائیل بود.
ما از جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن رهبر معظم تا رئیس جمهور و دولت و فرمانده سپاه پاسداران و همه مردم ایران که در حمایت از قدس راهپیمایی کردند قدردانی می‌کنیم.
همه گروه های فلسطینی قدردان جمهوری اسلامی به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی هستند که از مقاومت حمایت و پشتیبانی کرد و صنعت سلاح آن را توسعه داد.
سخن گفتن از محور قدس و هماهنگی با آن برای شکست محاصره غزه بدون اشاره به جزئیات باب پیشگویی ها را درباره وقوع حادثه ای مهم باز می گذارد که ممکن است غزه به زودی شاهد آن باشد.
شنوندگان گرامی، در ادامه بخش سیاسی برنامه اینصاد اکنون توجه شما را به گزارش ویژه اینصاد از همکارمان آقای خلیلی جلب میکنیم که در آن موضوع ترس رژیم صهیونیستی از راهبردهای جدید مقاومت فلسطین مورد بررسی قرار گرفته است.
با گذشت چند روز از سخنان آتشین یحیی السنوار از رهبران حماس در غزه، این سخنان که در آن راهبردهای جدید حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی رونمایی و تشریح و تبیین شد، نگرانی‌های گسترده در میان جامعه و سران اسرائیلی ایجاد کرده است. با وجود گذشت چند روز از سخنان آتشین یحیی السنوار از رهبران حماس در غزه که به مناسبت روز جهانی قدس انجام شد، بازتاب این سخنان همچنان ادامه دارد. این سخنان که در آن راهبردهای جدید حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی رونمایی و تشریح و تبیین شد، نگرانی‌های گسترده در میان جامعه اسرائیلی ایجاد کرده است. این راهبردها به قدرت بازدارندگی حماس و محور مقاومت در ابعاد مختلف عمق و گسترش می‌دهد و در عین حال پل‌های جدیدی را برای تقویت وحدت داخلی فلسطینی‌ها برقرار می‌سازد. یکی از این راهبردها برقراری خط دریایی از و با غزه برای شکستن محاصره اقتصادی این منطقه است که طی چند سال گذشته بیش از 2 میلیون فلسطینی در آن گرفتار شده و آن را به یک زندانی بزرگ در جهان تبدیل کرده است. در این مدت ارتباط مردم غزه با جهان خارج به واسطه مصر و رژیم صهیونیستی و یا از طریق تونل ها صورت می گرفت و اکنون گروه های مقاومت به رهبری حماس تصمیم گرفتند که یک خط دریایی را با تکیه به توان موشکی و پهپادی خود باز کنند. این مسئله رژیم صهیونیستی را در برابر انتخاب دشوار قرار می دهد، زیرا اگر به این معادله جدید تن دهد، در این صورت هم نتایج تلاش های چند سال گذشته در اعمال محاصره بر غزه برباد می رود و هم اینکه گروه های مقاومت این امکان را پیدا می کنند که بیش از پیش به تقویت قدرت و توان بازدارندگی خود بپردازند و اگر چنانچه در برابر معادله جدید ایجاد خط دریایی مقاومت کند و یا با آن مقابله کند، در این صورت باید خطر ورود به یک جنگ فراگیر را به جان بخرد. حالان که دولت ائتلافی بنت طی ماه‌های اخیر بخصوص از زمان تشدید درگیری‌ها در قدس نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا با استفاده از میانجی‌های مختلف پیش راه جنگ را بگیرد، هم اکنون رژیم صهیونیستی با بستن گذرگاه‌ها بروی مردم غزه فشار بالای مردم و مقاومت وارد می‌کند. در این باره آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل منطقه، چنین اظهاری نظر کرد.
این امر طبیعی است و همواره هم تکرار شده، برای اولین بار نیست. بستن راه‌های منتهی به غزه و حتی کرانه باختری و هم راه‌های منتهی به کرانه باختری و هم بستن برای که فشار مضاعفی رو روی مردم داشته باشه. اونا الان نگران این اقداماتی هستن که امروز داره اتفاق میفته. مثلا امروز که نماز عید فطر رو در مسجد اقصی مردم برپا کردن، خب اونها داشتن پیش گیری میکردن از یک تجمع بزرگی که حالا مشخصا حماس هشدار داده که اگر این سکنیسی بخواد فشار بیاره میتونه تبدیل بشه به یک حرکت گسترده مردمی. انتفاضه سوم ممکنه شروع بشه و این انتفاضه سوم انتفاضه خواهد بود که میتونه رژیم رو وادار به یک واکنش سخت بکنه و حتی بعضن تصور بر اینه که این بار با هر دفعات قبل متفاوت خواهد بود. علت شمینه که اگر دفعات قبل انتفاضه فقط در یک جغرافیا در یک منطقه رخ میداد، امسال قطعا اگر انتفاضه آغاز بشه هم در غزه هم در کرانه باختری و هم در منطقه 48 میتونه فشار مضاعفی رو بر رژیم بیاره و شاید بر اولین بار تو تاریخ که ما شاهد این هستیم که یک انسجام بی سابقه ای در بین مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت وجود داره و این موجب نگرانی شدید رژیم شده که در مقابل این شرایطی که او برای خودش تهدید احساس میکنه سعی میکنه واکنش‌هایی رو نشون بده که یکی از اونها بستن راه‌های ورودی به منطقه غزه و کرانه باختری.
دومین راهبردی جدید حماس در پیشگیری از تعرضات مکرر صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی، اقدام متقابل در حمله به کنیست ها در داخل و خارجی سرزمین های اشغالی است که خطر جنگ مذهبی و دینی را به همراه دارد. در واقع حماس و گروه های مقاومت نمی خواهند شروع کننده این حرکت باشند، اما در عین حال نمی خواهند از کارکردهای بازدارنده آن محروم بمانند. با توجه به این که تعرضات صهیونیست ها به مسجد الاقصی سال به سال گسترده تر و سازمان یافته تر می شوند و تعداد معترضین از یک نفر در سال 2000 و بیش از 26 هزار نفر در سال 2021 رسیده است، از این رو آنها برای ایجاد بازدارندگی در برابر این تعرضات چاره کار را در مقابله به مثل جستجو میکنند. تجربه های گذشته بیانگر این بود که تا قبل از دستیابی حزب الله و گروه های مقاومت فلسطینی به قدرت بازدارندگی موشکی در هدف قرار دادن تل اویو، این رژیم گاه و بیگاه به هر بهانه جزئی از بیروت و غزه را مورد هدف حملات هوایی قرار می‌داد، اما پس از آن که متوجه شد در برابر حمله و تعرض پاسخ متقابل را دریافت خواهد کرد، با تجدید رفتار دست زد و همین تجربه فلسطینی‌ها را بران داشته که برای جلوگیری از تعرضات مکرر شهرک نشینان به مسجد الاقصی توسل به اقدام متقابل را در دستور کار خود قرار دهند. سومین راهبرد این است که استفاده از ظرفیت‌های داخلی فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های سال 1948 موسوم به اسرائیل به حد اکثر برسد و در کنار استفاده از ظرفیت‌های مردمی حتی از احزاب و تشکیلات سیاسی اعراب ساکن فلسطینی اشغالی استفاده شود. و در این راستا یحیی از سنوار از منصور عباس رئیس فهرست مشترک عربی که 4 نماینده در کابینه ائتلافی بنت دارد خواسته است. این ائتلاف را در اعتراض به تعرضات صهیونیست ها به مسجد الاقصی ترک کند که این امر به فروپاشی دولت بنت می انجامد، چرا که دولت ائتلافی بنت با خروج یک نماینده راستگرا در لبه پرتگاه قرار گرفته، یعنی 60 نماینده موافق در برابر 60 نماینده مخالف قرار گرفته و خروج حتی یک نفر می تواند دولت ائتلافی لپید بنت را به شکست بکشاند. و اما چهارمین راهبرد این است که حماس راهبرد جدیدی را برای برقراری و تقویت اتحاد داخلی در پیش گرفته و در این راستا اعلام کرده که در جنگ آینده 1111 موشک به یادبود یاسر عرفات رهبری فقید فتح به اسرائیل و تل اویو شلیک خواهد کرد. و این نشان می‌دهد که حماس در تلاش است توانی همه فلسطینی ها را صرف نظر از گرایشات سیاسی آنها زیر بیرق نجات مسجد الاقصی متحد سازد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری نماز عید سعید فطر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی. اجرای 103% پرداخت مالیات با بودجه حکومت تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری. و تاکید سید ابراهیم رئیسی بر سرعت بخشیدن در روند گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان. شنوندگان عزیز، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما در این لحظه یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از رویداد و تحولات روسی، تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان و روی دو صفحه جداگانه این سامانه اینترنتی با خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که در دو صفحه جداگانه در صفحه اینترنتی این رادیو قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان گرامی استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم یک ماه طاعات و عبادات شما مقبول درگاه پروردگار قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم به این قسمت از برنامه جریان شوم توجه بفرمایید. تحلیل روند اسلام حراسی در غرب و راهبردهای مقابله با اون رو کماکان ادامه میدیم. بهره‌مندی از جریان‌های رادیکال اسلامی. اهمیت این گفتار ریشه در این واقعیت دارد که در دهه‌های اخیر خیزش و فعالیت جریان‌های اسلامگرا به ویژه اسلامگرایی رادیکال مبنای اساسی تقویت اسلام حراسی گروه‌های ضد اسلامی غرب بوده است. طی دو سده گذشته دو جهتگیری متمایز در جنبش‌های اسلامگرا وجود داشته است. اسلامگرایان مدرن که معتقدند اسلام با مدرنیته سازگاری دارد و از آن حمایت کردند و اسلامگرایان بنیادگرا و تندرو که به ناسازگاری اسلام و مدرنیته اعتقاد دارند و بعضاً از موضوع ضرورت منازعه بین آنها دفاع کردند و در این راستا کشورهای غربی از طرح مسائل مربوط به خشونت، منازعه و تروریسم بهره می‌برند. درباره حضور مسلمانان و اسلام در کانون توجهات رسانه‌ای بریتانیا چند مقطع حساس به مثابه نقاط عطف وجود دارد که بیان می‌شود. مسئله سلمان رشدی در ژانویه 1989 تظاهرات گسترده‌ای در شهر برادفورد در اعتراض به سلمان رشدی و انتشار کتاب آیات شیطانی در بریتانیا برگزار و نسخه‌هایی از این کتاب در این تظاهرات به آتش کشیده شد. این وقایع به طور گسترده مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این تظاهرات در حالی برگزار شد که کمیته امور اسلامی یعنی یکی از تشکل‌های اسلامی در ماه‌های قبل از مسئولان خواسته بود از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. در این میان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و درخواست مسلمانان بریتانیا برای اخراج سلمان رشدی و حوادث پس از آن به تنش میان مسلمانان و مسیحیان در سراسر بریتانیا دامن زد. رسانه ها از این واقعه حد اکثر استفاده را برای گسترش ترس و نفرت از مسلمانان انجام دادند. توجه رسانه‌ها بیشتر بر دو موضوع متمرکز شد. اول سوزاندن کتاب آیات شیطانی و دوم تمرکز بر مرتد اعلام کردن سلمان رشدی و حکم اسلام درباره ارتداد او. حوادث سال 2001 دوازده سال بعد از مسئله سلمان رشدی تنش‌های مذهبی در جامعه بریتانیا بار دیگر شعله‌ور شد. این بار درگیری میان عده‌ای از جوانان جنوب آسیا و سفیدپوستان نژادپرست بریتانیایی ضد یکدیگر و ضد پلیس رخ داد. این درگیری‌ها بین ماه‌های آوریل و جولای 2001 در چندین شهر شمالی انگلستان اتفاق افتاد. خشونت‌بارترین درگیری که شدیدترین درگیری و شورش در اروپای غربی در دو دهه اخیر بود در هفتم ژوئیه 2001 در شهر برادفورد رخ داد که سه روز طول کشید و در نتیجه آن 164 نفر زخمی و 55 نفر به دست پلیس دستگیر شدند. علت شروع درگیری زخمی شدن یک جوان مسلمان به دست یکی از اعضای حزب راست افراطی ملی بریتانیا بود که به شعله‌ور شدن درگیری‌ها به مدت دو ماه انجامید. حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای آن. همزمان با حادثه 11 سپتامبر اسلام و مسلمانان به ویژه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفتند و این مسئله به شیوه‌های مختلفی مشکلاتی برای مسلمانان در سرتاسر بریتانیا ایجاد کرد. به دنبال این حادثه پیوند و رابطه جدایی ناپذیری میان اسلام و تروریسم در جامعه بریتانیا تصور شد و رسانه‌ها در این میان نقشی کلیدی ایفا کردند. برای مثال پخش و تکرار تصاویر مربوط به عده اندکی فلسطینی که بعد از این حادثه با ابراز شادی اقدام به پخش شیرینی کردند، اثر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت و پیوند میان تروریسم و اسلام را تقویت کرد. هرچند تردیدهای جدی درباره واقعیت این فیلم وجود داشت، اما به خوبی در القای این مطلب که مسلمانان از تروریسم حمایت می‌کنند متأسفانه موفق بود. در واقع حوادث 11 سپتامبر و پیامدهای آن سبب شد گفتمان غلط ضد اسلام توسط روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی شکل بگیرد. برای مثال پخش گزارشی جانبدارانه درباره یک تازه مسلمان به نام جان مک‌کلینتوک سبب شد گزارش‌های مبالغه آمیزی درباره کمک مسلمانان بریتانیا به گروه طالبان منتشر شود که گویی همه مسلمانان بریتانیا طرفدار گروه‌های تروریستی القاعده و طالبان هستند. در همین فضا از واژه‌های مانند ستون پنجم یا دشمن نفوذی ضد مسلمانان استفاده شد. حوادث پس از 11 سپتامبر مانند بمب‌گذاری 7 ژوئیه لندن، موضوع مناقشه انگیز لباس دختران در مدرسه و ارتباط مسلمانان بریتانیایی با گروه‌های تروریستی و مسائلی از این قبیل فرصت را در اختیار رسانه‌های بریتانیایی قرار داد تا بیش از پیش دست به فضاسازی ضد اسلام بزنند و از هر حادثه خبری یک جنجال رسانه‌ای بزرگ ایجاد کنند. تسلیم خشونت و تهجر به نام اسلام، اقدامات خشونت باری نظیر بمب‌گذاری‌ها، قتل‌ها و جنایت‌ها که به نام اسلام که در اقصی نقاط جهان انجام می‌گیرد و موجب نفرت و کینه از مسلمانان می‌شود، از عوامل توسعه اسلام ستیزی می‌باشد. تشکر میکنم از همراهی شما. به امید خدا در قسمت بعد به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری این مبحث خواهیم پرداخت. در پناه خداوند متعال سالم و موفق باشید.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است. چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربالی زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: نظامی گنجینه ادب فارسی و جایگاهی ویژه کتاب های مذهبی در میان خوانندگان جمهوری آذربایجان. و اینک عزیزان، مطلب را تحت عنوان نظامی گنجینه ادب فارسی تقدیمی حضورتون میکنیم. حکیم ابو محمد الیاس، معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. مورخین با استناد به اشعار و آثاری به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 برابر با 1135 تا 1145 میلادی تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جزوی خاک ایران محسوب می شد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رودی گنجاچا یا خود گنجرود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوم می شد و شعر و شاعری با وجود شاعرانی بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، فلکی شیروانی و ابوالعلای گنجوی از رونق بسیار برخوردار بود و شاعرانی بزرگ همچون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود مجیب شده بودند که این شهر به صورتی یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگی شعر فارسی جلوه کند. نظامی شاعر بلندپایی ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش زیره ساختند و خاک او زیارتگاه دوستدارانش شد. وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم رو به ویرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهر جدید افتاد. اکنون در همان جا بنای ساختند که از شاهکارهای معماری ایرانی است. باید ذکر نمود نظامی در خانواده بازرگان دیده به جهان کشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانش‌های متداولی از خود آشنا شد و بخش عمده از سالهای نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است. غیر از ابیات پراکنده که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای پنج مثنوی مشهور است که از او به یادگار مانده و به عنوان پنج گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. این پنج مجموعه داستانی عبارتن از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه است که اسکندرنامه خود شامل دو بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی را میتوان به دلیل روانی کلام و شیوی شاعریش از ارکان شعر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل همواره مورد ستایش شاعران و تذکر نویسان و محققان بعد از خود قرار گرفته است. شیوه شاعری نظامی پس از وی مورد نظری بسیاری از شاعران و سرآمدان شعر فارسی قرار گرفته است و حتی بسیار سعی کردند که مثنوی های مانند او بسرایند که از آن جمله می توان بجامی، امیر خسرو دهلوی، خواجه کرمانی، وحشی بافقی و عرفی شیرازی اشاره کرد. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثاری به یادگار مانده از نظامی، خصوصا مخزن الاسرار او، اقبال نامه و مقدمه تمام مثنوی هایش نشان از حکمت دانی او دارد. به اعتقاد بیشتری محققان و پژوهشگران آثار نظامی، اشعاری به یادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبه فنون شعری و هنری داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبان خاص خود تمام آرا و نظریه های مختلف حکمی را بیان کند و در واقع با بیان این آرا به ارائه و تعلیم افکار و اعتقادات خود در میان خاص و عام بپردازد. آثار به یادگار مانده از نظامی که شامل پنج گنج و دیوان قصائد و غزلیاتش می شود در سه زمینه کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی است. حکمتی که در آثار او می بینیم همان حکمت ایرانی است که دنبالی حرکت فردوسی یا همان حکمت اشراقی است. نظامی توانسته است در قالب مثنوی ها و داستان های کوتاه و بلند خود رفتار نیک و زندگی متعال را تعلیم بدهد. با نگاه به اشعار نظامی می‌بینیم که او با به نظم کشیدن قصه های گوناگون توانسته است چگونگی رفتار انسان را در ارتباط با هم نوعان خود، چی در زندگی فردی و چی در جامعه و زندگی جمعی، ترسیم کند و تعلیم بدهد. باید گفت نظامی را میتوان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعر فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمند پوشیده نیست. از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیز دیگر در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه ویژه است، شعرش را غنا بخشیده، قدرتی فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه ها و ترکیب سازی اوست. واژه ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه های او به چشم می خورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید و دعوت می کنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک ازان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. امروزه کتاب های مذهبی در جمهوری آذربایجان جایگاهی ویژه دارند. همکارمان آقای مهراب مرادوردی و شرح این موضوع.
علاقه و اشتیاق به مطالعه کتاب های مذهبی در جمهوری آذربایجان رو به افزایش است. با گذر از برخی کتاب فروشی های این کشور